واقع یوزرشون منتقل کنند داستان. اما کار من ندارم، کار من دارم که دروف میگم من بر اساس قوانین خودم بررسی میکنم و میگم که آقا این کانال باز باشد یا بسته باشد، در حالی که اون در داخل کشور ما داره اخلال امنیت میکنه و وزیر ما اینجا نباید درخواست بکنه، باید نماینده مردم اون رو باید اعمال حاکمیت بکنه و باید با قوت بهش بگه تو این کانال رو ببند و اونم باید ببند. اگر نتونه این کار رو بکنه، این دقیقا نشون دهنده اینه که ما اینجا اعمال حاکمیت نتونستیم بکنیم و استقلال داره زیر سوال میره. یعنی قشنگ به وضوح این دیده میشه. خب حالا اگر این پلتفرم تحت حاکمیت ما نیاد، ما باید با خود پلتفرم همونطور که نورخوا گفتن بخیر مواجه بشیم. ما اینجا نیاز داریم به زیرساخت‌های، هم زیرساخت‌های فنی، هم زیرساخت‌های حقوقی، هم در واقع زیرساخت‌های حتی اجتماعی و فرهنگی که لازم داریم که بتونیم این اعمال حاکمیت رو در فضای مجازی در واقع اعمال بکنیم. فضای مجازی واقعا لایه دیگری از زندگی نیست، فضای مجازی امتداد همین زندگی اجتماعی ما انسان هاست که اومده در یک بستری از فناوری اطلاعات داره ادامه پیدا میکنه، همون زندگی ماست. ما الان به عینه داریم اثراتش رو در زندگی روزمرهمون میبینیم. یه همچین اثراتی به ما اینو خیلی بارز میکنه، مثل اغتشاشات دیما، که این مسئله دیگه واقعا دیگه مجازی نیست، اصلا کاملا داره برای زندگی همه ما در واقع زندگی روزمره خودمون تاثیراتش رو دیدیم. مثلا ارتباطاتی که الان مثلا ما الان روی همین پلتفرم ها داریم، اگر از اون گرفته بشه زندگی حقیقیمون با در واقع تغییرات جدی باش مواجه میشه. این نشون میده که این زندگی واقعا بر همه شئون زندگی ما و کشور و مثلا در واقع حاکمیت ما اثرگذاره، پس باید یه توجه بیشتری بهش داشته باشیم.
بله آقای دکتر نوری خان، نکته‌ای دارن؟ ما شنونده هستیم، بفرمایید.
بله، راه حل هایی که اینجا داده میشه راه حل هایی بسیار دقیقی باید باشه. من باز مثال فیلترینگ هوشمند رو میزنم که در پاسخ به درخواست صحیح قوه قضاییه برای رعایت قانون در این شبکه ها مطرح شد و البته اونجا مطرح شد که یک نرم افزاری بیاد پیام هایی که ارسال میشه، تصاویری که ارسال میشه رو نگاه بکنه، اونهایی که بده مثلا تو گوشی مردم نیاد، اونهایی که خوبه بیاد. خب این حرف و این مدل از اساس اشکال داره، این که خب پیام های مردم رو چرا باید یه نرم افزار بررسی بکنه و این با قانون اساسی ما و حریم خصوصی در تضاده. از اون طرف به لحاظ فنی نشدنیه، چون بالاخره پیام ها تو تقریبا همه پیام رسان ها و همه شبکه اجتماعی رمز میشه. و از اون طرف اینجا باز همون بحث قانون و مقررات ما پیش میاد. این نرم افزاری که درست شد و شاید بیش از 1000 میلیارد هزینه کردن برای اینها و 200 میلیاردش رو در سال اول گفتن و سالهای بعد ذیل طرح سیانت از فضای مجازی، تنها کاری که میکردیم بود اگر تصاویری اوریانی کامل داشت جلوش رو میگرفت، در صورتی که اخلاق تعریفش در جامعه ما به این معنی نیست که هر آن چیزی که اوریانی کامل نباشد مجازه. و همونطور که معاون محترم دادستانی فرمودند، در یک شبکه مثل توییتر همون هم وجود نداره، این همون قاعده رو هم ندارن و دغدغه اون شرکت آمریکایی که اینو ایجاد کرده این نیست که تصاویر غیر اخلاقی به طور اکمل اونجا وجود نداشته باشه. نکته اینجاست که علت این که خیلی از مردم دارن میرن به سمت استفاده از پیام رسانهای خارجی رو هم ما باید ذکر بکنیم. باید سعه صدر بین مسئولین در تحمل انتقادات هم وجود داشته باشه. اینکه خیلی از مردم ما، بعضی از سیاسیون، بعضی از افرادی که حالا انتقادی دارند، ترجیح میدن دارن این انتقاد رو توی توییتر مطرح بکنن یا توی تلگرام مطرح بکنن، توی اینستاگرام مطرح بکنن. این البته یه بخشش به خاطر اینه که عدم تحمل رو دیدن در برخی از شبکه هایی که هست، یا حتی تلگرام هایی که به نوعی گفته میشه که مدیریت داره میشه، برخی از کانال های نامناسب داره حذف میشه، با دغدغه های سیاسی و جناحی برخی از کانال هایی که بالاخره دارن انتقادی رو مطرح میکنن اونها هم تحمل نمیشه، یا مردم حس میکنن که توی نرم افزار هایی که حالا به صراحت هم گفته شد توسط برخی از نماینده های مجلس که به نوعی واسطه دسترسی به تلگرام هستن، پیام ها داره ذخیره میشه، بررسی میشه. خب این خلافه قانون و مقررات هست. این که منی که در ایران هستم دارم تعامل میکنم با یه فردی که داخل ایران هست، اینجا اگر جرمی اتفاق نیفتاده باشه قاعدتا بدون حکم دادگاه نباید به حریم خصوصی مردم ورود بشه. و رهبر معظم انقلاب هم اینجا فرمودند که و فتوا دادند که تعرض به حریم خصوصی مردم در این پیام رسان ها حرام شرعیه. خب این اتفاق و این عدم تحمل قاعدتا مردم رو سوق میده به سمت پیام رسانه خارجی، شاید حالا بعضی از مسئولین بعدشون هم نیاد، ولی خب این اشتباهه. باید سه سطر رو مردم ببینن، اینکه میشود انتقاد قانونی و شرعی و صحیح رو در فضای مجازی بومی مطرح کرد و واقعا تحمل وجود داشته باشه، اینکه تا یه حرف ساده مطرح میشه، تا یه انتقاد ساده مطرح میشه، خب بعضی از مسئولین تحمل ندارن، شکایت میکنن یا مطلب رو حذف میکنن یا توی برخی از این پیام‌رسانه‌های داخلی اون کانال رو جلوش رو میگیرن. اینها خودش یه بخش دیگری از مشکل هست. یعنی ما اگر بخوایم بریم به سمت پلتفرم ها یا سکوهای بومی، واقعا باید این سکوهای بومی و ملی باشند. اینکه برخی از این سکوها رو الان یه طیف سیاسی در دست بگیره، خب اینکه به پیام‌های خصوصی مردم دسترسی داشته باشه، این واقعا یک معضله. یا اینکه یک طیف سیاسی بیاد توی حوزه مثلا پخش ویدئو و فیلم و امثال هم بیاد انحصار رو در کشور در دست بگیره. همین که انحصار در دستش باشه، این خودش مشکله. اینکه مثلا با یک طیف سیاسی که قانونی داره تو کشور فعالیت میکنه مشکل داشته باشه و یا از یه طیف دیگه طرفداری بکنه، این مداخله‌ای که در عرصه سیاسی میکنه و از یه طرف شرکت فناوری میاد و الزامات شرکت‌های رسانه رو نداره، اما میاد مداخله رسانه‌ای میکنه، مداخله سیاسی میکنه و اثرگذاری میکنه، اینها هم مشکله. یعنی اینها هم مسائلی است که به دقت باید بررسی بشه. صرف این که انحصار یه شرکت خارجی جلوش گرفته بشه کافی نیست. انحصار داخلی هم در دست برخی جناها، برخی افراد، برخی گروه ها، این هم دچار مشکل هست. یعنی انحصار به صورت کلی دچار اشکال هست. دستاندازی به پیام های مردم، این به طور کلی دچار اشکال هست، چه خارجی چه یه طیف خاص داخلی. و مثلا اگر ما دقت بکنیم، ارتباطات در کشور اگر دولتی بوده، مثلا شرکت مخابرات بوده، خب بالاخره قانون و مقرراتی داشته و واقعا به سادگی هیچ راهی وجود نداشته که مثلا یه گروه، یه طیف سیاسی یا یه طیف خاص بتونه بیاد ورود بکنه به این پیام ها. به شدت جلوش گرفته میشده و قانون مشخصی وجود داشته. الان که برخی شرکت ها دارن تو این حوزه وارد میشن و شرکت های خصوصی یا شرکت های حالا شبه دولتی، خصولتی و امثال هم دارن بخشی از این فضا رو در دست میگیرن، به شدت باید از حریم خصوصی مردم، از حقوق مشروع مردم اینجا حمایت بشه و صیانت بشه مطابق اون چیزی که فتوای مقام معظم رهبری است. و اگر اینها تأمین بشه، من فکر میکنم که مردم هم واقعا ترجیح میدن که یک محصول داخلی با قیمت ارزان‌تر، با شرایط نسبتا مشابه اون محصول خارجی رو بتونن استفاده بکنن. مردم نشون دادن که حتی مثلا در زمینه خودروسازی که واقعا برخی از خودرو کیفیت مناسب هم نداشتن، بالاخره تا اونجایی که تونستن ترجیح دادن که از محصولات داخلی استفاده کنن. البته که اگر اینجا استاندارد هم لحاظ میشد، واقعا این اعتماد مردم و این از خودگذشتگی مردم خدشه‌دار نمیشد و این نگاه منفی توی برخی از مردم به وجود نمی اومد که حالا ما این همه حمایت کردیم آخرش که چی.
خب من در حوزه فضای مجازی این چگونه تامین شدنه خیلی مهمه. البته شما مفصل دربارش صحبت کردین و اشاره کردین، ولی اینکه ما بتونیم موفقیت‌آمیز هم ظهور و بروز کنیم هم حائز اهمیت هست. در این باره اگر نکته‌ای دارید بفرمایید که صحبت‌های پایانی آقای مهندس انتظاری رو هم بشنویم.
من نکته‌ای که باید اشاره بکنم اینه که هر چقدر اعتماد بشه به مردم و هر چقدر اعتماد بشه به شرکت‌های کوچیک، شرکت‌هایی که واقعاً مستقل دارن کار می‌کنن، فضا بهتر خواهد شد. اما بعضی اوقات این کلمه استارتاپ که کلمه خارجی هم هست و معادل شرکت‌های نوپاست و بعضن اطلاق میشه به شرکت‌هایی که 10 ساله دارن فعالیت میکنن و مدیرانش هم حقوق آنچنانی دارن میگیرن، حقوقی چند صد میلیونی در ماه دارن میگیرن، رفتن توی فضای سپردن همه انحصار به این شرکت‌ها واقعاً مشکلات کشور رو حل نمی‌کنه. اعتماد به جوان‌ها، اعتماد به کسایی که تو شرکت‌های کوچیک، توی شرکت‌های واقعاً نوپا و شرکت‌های واقعاً مستقل دارن فعالیت می‌کنن، میتونه خیلی از مسائل کشور رو حل بکنه. حمایت نه به شیوه حمایت مستقیم که تحت عنوان وجوه اداره شده، تحت عنوان وام‌های مختلف چند صد میلیارد پخش بشه توی سری شرکت‌های حالا نور چشمی، اینها واقعاً مشکل کشور رو حل نمی‌کنه. اگر برعکس شرایط کسب و کار برای همگان فراهم بشه، اون وقت رقابت ایجاد میشه. در شرایط انحصار چون رقابت وجود نداره، میبینیم که خودروسازی ها واقعا به مسیر اشتباه میرن، با مشارکت برخی از شرکت های خارجی مثلا تولید مشترک انجام میدن، اما در نهایت انتقال فناوری انجام نمیشه. اگر انحصار نباشد اون وقتی که ما میتونیم امیدوار باشیم که محصول با کیفیت باشه، تولید بشه، عرضه بشه، مردم راضی باشن و جوانهای ایرانی که متخصصن و تخصص دارن واقعا جدی گرفته بشه کارشون. تو این فضاست که میشه به مالکیت معنوی امیدوار بود، این افرادی که محصول رو تولید میکنن امیدوار باشن که مالکیت معنوی اونها به رسمیت شناخته بشه. اگر انحصار وجود داشته باشه اون شرکت های بزرگ میگن که شما که نمیتونید محصول بفروشید، این کاری که انجام دادید به قیمت ناچیزی بیا به من بفروش. این اتفاقی که الان داره میفته متاسفانه و من فکر میکنم اگر شرایط کسب و کار فراهم بشه، اگر حقوق مالکیت معنوی حتی اون شرکت های کوچک به رسمیت شمرده بشه، واقعا این که بسیاری از این پلتفرم ها در داخل کشور ایجاد بشه اصلا دور از دسترس نیست.
خیلی ممنونم از گفته هاتون آقای دکتر نوری‌خا. اجازه بدید که صحبت های پایانی آقای مهندس انتظاری رو هم بشنویم درباره اهمیت حکمرانی مجازی در اقتصاد مجازی. اگر نکته ای دارید در حدود 2 دقیقه زمان در اختیار شماست، بفرمایید.
بله جناب نوری‌خا به نکته خیلی مهمی اشاره کردن و اون اینکه شرکت های داخلی هم باید اینها تابع قوانین کشور باشن. من حالا در مورد همین قضیه پیام رسان ها، خب دیدید بعد از همون قضیه اختشاش دیما در واقع یک حرکتی انجام شد برای حمایت جدی از پیام رسان های داخلی. حالا اون در واقع این حرکت خیلی راجبش مفصل میشه، چندین جلسه واقعا میشه راجبش صحبت کرد. در واقع اخیرا یکی از مدیران یکی از پیام رسان ها در یه یلدا سامیت، یه برنامه یلدا سامیتی که برگزار شده بود که خیلی هم ازش در واقع حمایت شد، من در تایید نکته نوری‌خواه در اینو عرض میکنم.
بله.
گفته بود که ما میخواییم به اساس قوانین بین الملل کار کنیم. خب ما این همه حمایت کردیم از شما که شما بیاین اینجا بر اساس قوانین بین الملل، قوانین بین الملل رو برای ما در واقع حاکم بکنیم. ما همه این کار داریم میکنیم که بتونیم قوانین خودمون رو به اونجا پیاده کنیم. قوانین خودمون، قوانین برگرفته از دینمون، از فرهنگمون، از عرفمون، از تاریخمون. ما اینا رو میخواییم ببینیم چیه.
قوانین بین الملل در حقوق بین الملل معنی نداره، قوانین کشورهای دیگه منظورشونه.
بله، نظام حقوق بین الملل هم خودش نظام حکمرانی داره که در اون نظام حکمرانی باز که کشورهای خیلی قوی ترن و قوانین خودشون بر دیگران دارن حاکم میکنن. این مسئله هم هست و این مسئله در واقع میخوام بگم که بله، مسئله داخلی خارجی بودنش نیست. یعنی ما اگر تازه مثلا تلگرام رو با سرورهاش، با دیتاش، با مدیریتش، با همه چی آوردیم در داخل، اصلا مدیرش هم یک داخلی، حالا تازه این اول مسئله است که ما میخوایم ببینیم حالا معماری این باید چطور باشه، قوانین حاکم برای این ها باید چطور باشه. این نظر ما اینجا میرسیم اول سوال که آیا مثلا یه پیام رسان داخلی آوردیم بالا این تازه چجوری باشه، نه اینکه ما یک مثلا حمایت بکنیم از این پلتفرم ها، این پلتفرم ها بیان بزرگ بشن، رشد بکنن، بعد از اینکه رشد کردن بیان قوانین بین الملل دوباره در کشور اعمال بکنن. این دوباره همون اتفاق داره اینجا میفته. جناب آقای نوری‌خواه نکته مهمی رو باز فرمودن، بحث انحصار. ما یکی از در واقع زیرساخت، ما چند تا زیرساخت لازم داریم، من اینو بگم و صحبتمو جمع بکنم.
بله.
یکی در زیرساخت های حقوقی که لازم داریم قوانین ضد انحصار. قوانین ضد انحصار چه در فضای مجاز چه در همه جا.
بله.
این قوانین ضد انحصار اگر نباشه یکی از این شرکت ها بزرگ میشه و دوباره نظام حکمرانی دچار خلل میکنه، چون انقدر بزرگ میشه که به در واقع به اقتصاد سیاسی خودش میرسه، اونجا دیگه اونه که داره در واقع تعیین میکنه که قوانین چجور باید باشه. بله. و این یه نکته دیگه از زیر ساخت های حقوقی که باز فرمودن لازم داریم، حمایت از حریم خصوصیه.
بله.
از زیر ساخت های حقوقی دیگه حمایت از در واقع قوانین مربوط به داده است که لازم داریم. و اما در لایه زیر ساخت که الان مهمترین در واقع فوریت کشور هست که این میتونه حکمرانی رو عملا به دست در واقع مسئولین داخل منتقل بکنه، چون الان حکمرانی اصلا اعمال حاکمیتی در فضای مجازی اولا میتونم بگم نداریم.
بله.
اون چیزی که میتونه این اعمال حاکمیت رو به دست مسئول داخلی برسه شبکه ملی اطلاعات که به سرعت و به فوریت بعد برسه. شبکه ملی اطلاعات باعث میشه که هم امنیت بره بالا، هم سرعت به شدت افزایش پیدا بکنه.
بله.
هم قیمت کاهش بکنه. این شرایط رو برای که شرکت‌های داخلی که میخوان در این فضا کار بکنن به شدت در واقع متناسب میکنه که بتونن کار بکنن و ما ان شاءالله بتونیم اون وقت بعد از اون راجع به فضای مجازی کشور تازتون بشینیم صحبت های دقیق تری رو مطرح بکنیم.
خیلی ممنونم ازتون هر دو بزرگوار آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک، همچنین همراهی خوب آقای مهندس محمد حسین انتظاری، پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری فضای مجازی. سپاسگزارم، ممنون که دعوت ما رو برای حضور در استودیو پذیرفتید. از همراهی خوب شما شنوندگان هم بسیار ممنونم و امیدوارم که برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا شنیدار دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
ما دلیران به تاریکی شب تاختیم، ما دلیران به تاریکی شب تا تاخته ایم، طرح نابودی شب تا سحر انداخته ایم، طرح نابودی شب تا سحر انداخته ایم. خدایا که دمیدی سحری، این چه روییست خدایا که دمیدی سحری، جان گرفتیم و جانی به تو پرداختیم، جان گرفتیم و جانی به تو پرداختیم. جان به کف پای بره شعله کشان دوش به دوش، جان به کف پای بره شعله کشان دوش به دوش، مشت افشان علم عشق برافراخته ایم، برافراخته ایم، مشت افشان علم عشق برافراخته ایم، برافراخته ایم. آتش عاشقی از شعله نینداختیم، آتش عاشقی از شعله نینداختیم. این شهادت قد جولانگر اغیار مباد، این شهادت قد جولانگر اغیار مباد، که به خون جگر و خشت خطر ساخته ایم، که به خون جگر و خشت خطر ساخته ایم.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور. اخبار بورس از رادیو اقتصاد.
رحمان رحیم، مهدی تهانی هستم، کارشناس بازار سرمایه. با آخرین اخبار بازار سرمایه کشورمون در خدمت شما هستم. امروز شاخص کل بورس و اوراق بهادار 334 واحد مثبت بود. بعد از چند روز منفی بازار، بالاخره امروز بازار متعادل مثبتی شاخص داشتیم. شاخص در عدد 160153 واحدی قرار گرفت. دیروز کانال 160000 واحدی از دست داد و امروز با اندکی بیش از 160000 واحد بسته شد. حجم معاملات هم کمتر از روز گذشته بود و در محدوده 850 میلیارد تومان بود. تقریبا 100 میلیارد تومان کمتر از روز گذشته و تقریبا 300 الی 400 میلیارد تومان کمتر از هفته گذشته. خب این علتی هم که شاخص این روزها به این ترتیب افتاده به این دلیل نیست که فروشنده ها در بازار زیادن، بلکه دلیل اینی هستش که خریداران در بازار کم هستن و هر کسی 100 هزار تا سهم هم بخواد بفروشه مجبور رو به پایین بفروشه. بازارهای جهانی نفت برنت محدوده 60 دلار، فلز مس اندکی بیش از 6000 دلار و فلز روی هم بیش از 2600 دلار در حال معامله هستند. در بازار تهران، بورس تهران هم امروز نمادهای پتروشیمی پارس و در واقع میشه گفتش که فملی، یعنی ملی مس، پتروشیمی خور، پتروشیمی خارس و فولاد مبارکی از تاثیرگذاران مثبت شاخص بودند و از اون طرف هم نمادهای بانکی منفی های شاخص رو رقم زدن. دیروز هم عرض کردم نمادهای بانکی واقعا این الکلک شدن، دو سه روز مثبت هستن و دو سه روز منفی. یک نوسان اشتباه در این گروه میتونه در واقع میشه گفت یک زیان اساسی و به برخی از سرمایه گذارانی که خواستن تو این گروه وارد بشن داشته باشه. در حال حاضر بازار سرمایه منتظر این در واقع خبر کانال مالی اروپا هستش. میخوام ببینن که روی چه صنایع و شرکت‌های به چه ترتیبی عمل خواهد کرد و آثارش در صورت سود و زیان شرکت‌های ایرانی به چه ترتیبی خواهد بود. ان شاء الله همیشه سلامت باشید و خدا نگهدار.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
دوستاتو جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی،
این همون طعمی که میخواستی. ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا، تو کوله پشتی هر جایی میری. ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی.
ایلیکا، هم توی سالاد هم تو هر غذا. ایلیکا، همراه لحظه ها. چقدر دلنشین میشه بعدها. ایلیکا،
ایلیکا، تونه ماهی فلفلی.